بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق ناینی رو ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که بر این نظریه وارد بود اون رو هم عرض کردیم. مرحوم ناینی قدس سره در این نظریه ادعا فرمود که بشر واضع الفاظ برای معانی نیست و واضع خدای تبارک و تعالی است و خداوند الهام فرموده به بشر این لفظ برای این معنا، اونم برای یک تناسبی که بین لفظ و معنا وجود داره. حالا ما اشکالاتش رو عرض کردیم. در کلام ایشون بحث ترجیح بلا مرجح هم مطرح شد که دیگه به اون نپرداختیم و اون هم اشکالش روشنه. قبلا هم در یکی از بحث‌های سابق عرض کردیم که ترجیح بلا مرجح محال نیست. اون چه که محال هست ترجح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح بازگشتش به انکار علت فاعلیه، یعنی معلول بدون علت فاعلی موجود بشه این محاله. اما ترجح بلا مرجح که خب مثالم میزنن، انسان دو تا لیوان آب جلوی او هست، یکیشو بر دیگری ترجیح میده و برگشت این مسئله به انکار علت قاییه و این محال نیست. لذا این اشکال هم بر فرمایش مرحوم ناینی وارد هست. در فواید الاصول اونجا مرحوم ناینی تصریح داره که ما نمیخوایم ادعا کنیم بین لفظ و معنا اون خصوصیات ذاتیه تکوینیه که صاحب ابن عباد ادعا کرده وجود داره، ولی میگه بالاخره یک تناسب واقعی هست. این رو اگر آقایون عبارت فواید رو مراجعه کنن براشون خلط نشه. ناینی ادعای تناسب واقعی، سنخیت واقعی، سنخیت غیر اعتباری رو بین لفظ و معنا پذیرفته و اصلا مبناش همینه در اینجا. خب حالا اینجا برخی آمدن به بعضی از آیات شریفه قرآن استدلال کردن بر این که خدای تبارک و تعالی واضع و بشر واضع نیست. ببینیم که این استدلال به چه نحوی هست. اولین آیه که بهش استدلال شده این آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 31 هست یا 32، 31. و علم آدم الاسما کلها، که حالا آیات قبلش رو هم اشاره بکنیم. خدای تبارک و تعالی می فرماید و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای تبارک و تعالی به ملائکه فرمود که من میخوام در زمین خلیفه رو جعل بکنم و قرار بدم. اونها عرض کردن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای در زمین کسی که افساد کنه و خونریزی میکنه خلق بکنی، در حالی که و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما داریم تو رو تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب تا اینجا روشن. بعد میفرماد و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. خدای تبارک و تعالی وقتی آدم رو خلق کرد اسماء را تعلیم به آدم کرد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، بعد این اسماء را عرضه کرد آدم بر ملائکه. بله بله به خدا برمیگرده. ثم عرضهم علی الملائکه، خدای تبارک و تعالی عرضه کرد اسماء رو بر ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، حالا این اسماء رو به من انباء بکنید و اخبار بکنید. ان کنتم صادقین، یعنی اگر شما صادقید در مقام خلافت اللهی، چون ملائکه وقتی خدا فرمود انی جائر فی الارض خلیفه، تقریبا خواستن بگن ما هستیم به عنوان خلیفه تو، دیگه نیازی نیست موجود دیگری رو خلق بکنی به عنوان خلیفه. خدا میفرماد خب اگر شما میخوایید به این مقام و ادعای این مقام خلافت اللهی رو دارید، حالا این اسما رو به من بگید چیه. انبئونی به اسما هؤلاء. قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اونام عرض کردن که ما هیچ علمی نداریم غیر از اون علمی که تو به ما تعلیم بکنی. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. بعد خداوند به آدم فرمود حالا تو این اسماء رو به این ملائکه انباء بکن. فلما انبأهم به اسمائهم قال، وقتی آدم انباء کرد این اسماء رو به ملائکه، خدای تبارک و تعالی فرمود الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. من نگفتم به شما که من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب حالا ببینید این که این چند آیه رو خوندم، این آیه و علم آدم الاسماء کلها، در این که مراد از اسماء چیه بحث زیاد واقع شده. حالا من بیان استدلال رو عرض بکنم در ما نحن فی بیان. بله حالا میخوام بحث کنم، الان عرض میکنم خب همین حالا عرض میکنم. بله عرض میکنم که حالا در ما نحن فی بیان استدلال اینه، میگن این اسما یعنی اسماء موجودات، کوها، درختان، انسانها، همه موجودات در این فرض کنید عالم مادی، عالم ماده، خدای تبارک و تعالی اسماء اینها رو با آدم یاد داد، پس معلوم میشه قبل از خلقت آدم اینها دارای اسم بودن. معلوم میشه خدای تبارک و تعالی به این شی گفته جبل، به این گفته عرض، به او گفته سما، بهار، ما، اودیه، چی و چی و چی. اینا قبل از خلقت آدم بودن، پس معلوم میشه خداوند این الفاظ رو برای این معانی وضع کرده. این بیان استدلال به این آیه شریف است. خب حالا برای این که ببینیم آیا این استدلال تمامه یا این استدلال تمام نیست، اینجا راجع به این که مراد از این اسما چیه بحث‌های زیادی در کتب تفسیری و در روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده هست، هم در تفاسیر علمای امامیه و هم در تفاسیر عامه این آمده که این اسما مراد همین اسماء اشیاء. مثلا ببینید در تفسیر صافی از تفسیر قمی نقل میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود یعنی اسما، یعنی اسماء الجبال و البهار و الاودیت و النبات و الحیوان. در مجمع و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام سوال شده مازا علمه، خدا چه چیزی رو به آدم تعلیم کرد؟ قال الارزین و الجبال و الشعاب درها و الاودیه رودخانه ها، اینا رو به آدم تعلیم کرد. ثم نظر الى بساط تحته، اون فرشی یا اون بساطی که زیر حضرت بود، فقال و هذا البساط مما علمه، حتی اسم این رو هم به حضرت آدم تعلیم فرمود. در تفسیری که از امام سجاد علیه السلام هست داره علمه اسماء کل شیئن و فیه ایزن اسماء و انبیاء الله و اولیائه و اطاعت اعدائه، اسماء انبیاء و اولیاء و دشمنان اینها، اینم هست. مجموعاً در خود روایات ما از خود امام صادق علیه السلام دو دست روایت رسیده، یکی این که مراد همین اسامی اشیاء، اسم این جبل، اسم این بقر، اسم این نمیدونم نبات اینها، و دوم اسامی حجج الهیه، انبیا و اولیا تا برسیم به خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. خب اینها با هم منافاتی هم که نداره، یعنی اگه در یه روایت حضرت فرموده مراد ارزین، جبال، نبات، اودیه، در یه روایت هم فقط میگه اسامی حجج الهی است. این به اختلاف فهم مخاطب و به اختلاف درک مخاطب اصلا یکی از راههایی که در جمع بین احادیث هست مسئله همینه. خب حالا ببینی کلمه اسم، اسم الاسمو ما انبع عن المسمى، اسم اونیست که انباع از مسمى میکنه. اون وقت خود مرحوم فیض کاشانی در همین تفسیر صافی میگوید لیس المراد به تعلیم الاسماء تعلیم الالفاظ و دلاله علا معانی ها فحسب، فقط مراد این است که الفاظ و معانی رو خدای تبارک و تعالی تعلیم کرد و هو یرجو الى تعلیم لغه. خب اگر ما این اسماء در اینجا رو گفتیم خدا به حضرت آدم فرمود اسم این جبل، اسم این بهار، اسم این نبات، میفرماید این لیس هو علما یسله لان یتفاخر به علی الملائکه، اگه این باشه این دیگه قابلیت تفاخر بر ملائکه نداره. انی اعلم ما لا تعلمون الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض نداره و یتفضل به علیهم. پس چیه؟ میگوید بل المراد بالاسماء حقائق المخلوقات الكائنه فی عالم الجبروت، حقائق این مخلوقات یعنی این مخلوقاتی که در زمین خدای تبارک و تعالی داره، این مخلوقات یک حقائقی را در عالم جبروت دارن. یک حقیقت بالایی رو در اون عالم دارن که این تنزل، یا البته این رو دیگه تو عبارت فیض نیست، تو عبارت مرحوم علامه و دیگران آمده که این عالم تنزل یافته اون حقایق، یعنی انسان یک حقیقتی داره در عالم جبروت، حیوانات یک حقیقتی دارن در عالم جبروت، همه چیز حقایقی در عالم جبروت هست که این عالم تنزل یافته اونهاست. اون وقت میگوید این حقایق مخلوقات کاهنه در عالم جبروت، بعضیا بهش میگن کلمه، بعضیا بهش میگن اسما، بعضیا بهش میگن عقول. حالا بخواد بگه هر طایفه ای از علما یک اسمی رو برای او قرار میدن. بعد میگوید و بل جمله اسباب، و خوب این بحث رو دقت کنید، این آیه رو اگر یه مقدارش رو البته بتونیم بفهمیم خودش خیلی لطف بزرگی از خدای تبارک و تعالی بر ماست. میفرماد و بل جمله اسباب و وجود الخلائق، اون چه که سبب این خلائق شده و ارباب و انواعها، اون چه که رب و نوع این خلائق در عالم ماده است، التی بها خلقت و بها قامت و بها رزقت، اون اسبابی که این خلائق به وسیله اونها خلق شده، یعنی خدای تبارک و تعالی با چه اسمی زمین رو خلق کرد، با چه اسمی انسان رو خلق کرد، با چه اسمی دریاها و اینها رو خلق کرد، با چه اسمی این رزق در این عالم ماده جاری شد، اونا میشه اسماء. فانها اسماء الله تعالی و علم آدم الاسماء، مراد این اسماءه. اونها رو چرا بهش میگن اسم؟ لأنها تدل على الله به ظهورها فی المظاهر، چون ظاهر در مظاهر میشن، از این جهت دلالت بر خدای تبارک و تعالی دارن و دلالت الاسم علی المسما، تا اینکه باز به این عبارت میرسه مرحوم فیض فعلا. مرحوم فیض معمولا در تفسیر صافی این بحثا رو نداره، اما اینجا یه مقدار مفصل وارد شده. فعلم ان لکل اسم من اسماء الله الالهیه مظهرا من الموجودات، هر اسمی از اسامی خدای تبارک و تعالی که میگیم لله الاسماء الحسنا، خدا برای هر اسمی مظهری دارد، یعنی هر اسمی به یک نحوی در این عالم تجلی کرده، رازقیت، قادریت، عالمیت، هر اسمی از اسامی خدای تبارک و تعالی در یک وجودی تجلی کرده. لکل اسم من اسماء الله الالهیه مظهرا من الموجودات به اعتبار غلبت ظهور صفت التي اشتمل علیها ذلک الاسم فی، و هو اسم به اعتبار دلالتهی علی الله، او رو بهش میگن اسم، یعنی این مظهر را، این مظهر میشه اسم چون دلالت بر خدا میکنه، من جهت اتصافهی به تلک الصفه. خب بعد باز در دنباله میگوید این که در دعاها آمده و بالاسم الذی خلقت به العرش، اسمی که خلقت به العرش، یعنی عرش را، کرسی را، لوح را، قلم را، یک حقیقتی که اون حقیقت مظهر اسم، اون حقیقت اسم خدای تبارک و تعالی است، این عرش شده مظهر برای اسم خدای تبارک و تعالی، این کرسی، این لوح، این قلم شده مظهر برای اسم خدای تبارک و تعالی، تا این که میگوید این روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده نحنو والله الاسماء الحسنا، ما اسماء خدای تبارک و تعالی هستیم، یعنی اون تجلی اعلای خدای تبارک و تعالی، اینو خوب دقت کنید، اون تجلی اعلای خدای تبارک و تعالی مظهرش ائمه معصومین علیهم السلام، ائمه مسمیاتی هستند، ذواتی هستند، حقایقی هستند که اون مظهر اعلای تجلی خدای تبارک و تعالی هست. یعنی ما در عالم ملائکه، انسانها، غیر از اینها مظهری بالاتر از ائمه معصومین برای تجلی اسماء خدای تبارک و تعالی نداری. خداوند تجلی تام کرده نسبت به ذات مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام. اون وقت این که در روایات وارد شده بدون ولایت ما معرفت خدا امکان نداره، ببینید این چقدر برهانش روشنه و این مسئله فقط روایت نیست، این مسئله ریشش در همین آیه شریف وجود داره، در همین روایت داره نحنو والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. این که امام صادق میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید خدا عملی رو قبول نمی کنه مگر اینکه به ما معرفت داشته باشیم. برای اینکه اینها مظهر تجلی اسماء خدا در این وجوداته، اینا مظهر اسماء خدا هستن. خب ما نمیخوایم خدا رو بشناسیم، مظهر تام این وجوداته. لذا بدون معرفت اینها عبادت قابل قبول نیست، برای که اون عبادت عبادت الله نیست، اون عبادت عبادت غیر الله میشه. الله یعنی اون خدایی که شما از راه مظاهر او به او برسید، مظهر تام او به او برسید. حالا ببینید، پس نکته روشن شد، جواب از استدلال روشن شد. این اسما فقط الفاظ و معانی نیست. بگیم خدای تبارک و تعالی این به حضرت آدم یاد داد، یا آدم، اسم این جبل، اسم این بقر، اسم این غنم، اسم این نمیدونم بحر، بر، اینا نیست. برای اینکه همونطور که مرحوم فیض داره و مرحوم علامه در کتاب شریف المیزان فرمودن این مطلب رو، اینکه قابل تفاخر نیست. اذن فرمایید دو، اگر مراد فقط همین الفاظ و معانی باشه، این که خب خدا عرض میکنم که وقتی به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، این که امکانش وجود داشت. خب خدا همونی که با آدم فرموده بود ملائکه میگفت، ملائکه هم میتونستن بگن اسم این جبل، اسم این بقر، اسم این غنمه. چرا ملائکه گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا؟ و بعد نکته بسیار بسیار مهم این است که بعد از این که آدم خدا فرمود انبئهم به اسمائهم، خدا فرمود الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. یعنی این اسما عنوان غیب السماوات والارض رو دارن. اسم جبل و بقر و غنم و اینا که غیب السماوات والارض نیست که بگن آقا به این میگن جبل، به این میگن غنم. و عرض کردم این که چند آیه رو با هم خوندم، در این چند آیه چند نکته عرض میکنم بسیار مهم وجود داره. یه اجازه فرمایید من عرضم رو مطرح کنم. چیزی ببینید، بعد که میفرماید و علم آدم الاسما کلها، بعد داره ثم عرضه هم. این عرضه هم یعنی اون ذوات را. هم ضمیر جمع برای ذوی العقوله، ولو اینکه حالا در یه مواردی با یه قرائنی در غیر ذوی العقول هم آمده، اما اساس اولیش برای ذوی العقوله. پس این عرضه هم باید یک موجود عالم ذو عقل این چنینی باشه که عرضه هم، یعنی عرضه این اسما را. پس این عرضه هم قرینه می شود که این اسما مراد الفاظ نیستن، الفاظ که ذوی العقول نیستن، که مراد از این اسما یعنی مسمیات، یعنی حقایق موجوده، همونی که مرحوم فیض هم در کتاب شریف صافی فرموده، تفسیر صافی. مرحوم آقای طباطبایی هم همین رو فرمودن، دیگران هم همین رو دنبال کردن، عرضهم علی الملائکه. خب اگر مراد الفاظ بود که درست نبود که ملائکه بگن لا علم لنا الا ما علمتنا. اصلا ملائکه دارن با خدا صحبت میکنن که صحبتشون هم همین الفاظه لا علم لنا الا. خب پس این الفاظو بلد بودن. و اساسا این باز این نکته در فرماشات آقای طباطبایی علامه رضوان الله تعالی علی مطرحه که اصلا ملائکه در رسیدن به مقاصد نیازی به این الفاظ نداشتن، بشره که در رسیدن به مقاصد نیازی به این الفاظ داره. این چیز مهمی نبود که خدای تبارک و تعالی بخواد مطرح بکنه. اما نکته اصلی در اون آیه 32 است. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم. ببینید آدم به ملائکه چه کرد؟ انباء کرد. یعنی باز ملائکه مورد تعلیم آدم قرار نگرفتن، مورد چی قرار گرفتن؟ انباء و اخبار آدم قرار گرفتن. یعنی این حقایق یه حقایقی است که ملائکه ظرف تحمل این حقایق و درک این حقایق رو ندارن. این حقایق چیه؟ اینها حالا از باب این که عباد مکرمون مثلا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا در یک حد معینی از وجودن. اصلا علت فضیلت انسان بر ملائکه در همینه که انسان ظرف تحمل این حقایق رو دارد اما ملائکه ندارد. آدم فقط انباء کرد اما تعلیم نکرد به اونها. بین الانباء و تعلیم فرق. حالا بعد نکته مهمتر که اصلا از همه اینها مهمتره، خدا می فرماید علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. من به شما نگفتم من غیب سماوات ارض رو می دونم. این غیب السماوات والارض این اضافه اضافه تبعیضیه میگن نیست. این اضافه اضافه چیه؟ لامیه است. یعنی غیبی که برای این سماوات ارضه، غیبی که این سماوات و ارض معلول اون غیبه، غیبی که این سماوات و ارض ظاهر برای اون غیبه. یعنی این آسمان ها این زمین مظهر برای اون غیبه. اون غیبو که قابل رؤیت نیست اما مظهرش تو آسمان هاست. یعنی خدای تبارک و تعالی یک اسم مکنونی دارد، با اون اسم آسمان خلق شده، زمین خلق شده، عرش خلق شده، کرسی خلق شده، لوح و قلم و همه چی و همه چی. خب این اسما همین غیب و سماوات و الارضه. علم آدم الاسما یعنی خدای تبارک و تعالی به آدم غیب سماوات و الارض رو تعلیم داد. نه اینکه مرادی اسمای الفاظی باشه تا کسی بیاد به این آیه بخواد استدلال بکنه، به اینکه آقا این خدا یاد داد به این بگو جبل، به این بگو غنم، به این بگو بقر. عرض بکنم
بعد چجور مقربین ملائکه خصوصا مقربین نیست مظاهر رو نمیدونست؟
نه خیر نمیدونستن. نه خیر
مگه میشه؟
بله بله بله.
خدا رو ندونن؟
نه اصلا انبیا را انبیا را ببینید، انبیا را و حجج الهیه را حقیقت اینها رو نمیدونستن ملائکه.
نور بودن از اول
بودن بودن کنتو و آدم بین تین و الماء اینا بود کنتو اینا داریم روی روایات رو، ولی ملائکه نمیدونستن اینا رو. نخیر نمیدونستن. نخیر نمیدونستن. نخیر همه حرفا همینه. ببینید همه حرفا اینه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم خدای تبارک و تعالی ملائکه رو خبر کرد، اون خاک هم رو تبدیل به گل کرد، حضرت آدم رو خلق کرد، بعد به آدم یه اسما الفاظی رو گفت. اینا رو باید یه خورده عرض کنم، اصلا نیاز به روایات نداره. ببینید نیاز به روایات نداره. آیا این علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا این همون اسما نیست؟ نه، شما اول اینو جواب بدید. آیا این اعلم غیب السماوات والارض، این غیب همون اسما هست یا نیست؟ نه، اصلا همونه. این که حالا تو روایات ببینید، من عرض کنم برای شما، این در روایات عامه وجود داره، یعنی در تفاسیر عامه عرض میکنم که نظیر همین روایاتی که ما داریم در بعضی از تفاسیر عامه. از ابن عباس نقل میکنه که علم آدم الاسما کلها، یعنی چی؟ میگه علمه اسماء ولده انسانا و دواب فقیل هازل حمار هازل جمل هازل فرس. این توی نقل از ابن عباس. تو نقل دیگه الاسماء التي يتعارف بها الناس، انسان، دواب، سما، ارض تا آخر. در نقل سوم میگه علمه اسم صحفه، نه صفحه، از صحفه، یک کاسه بزرگی که غذای 5 نفر درش بوده بهش میگفتن صحفه، و القدر، اون دیگی که درش غذا درست میکنه. سوال میکنن از ابن عباس، حتی اسم این صحفه رو خدا به حضرت آدم یاد داد، حتی اسم دیگ رو، قدر رو؟ ابن عباس گفته نعم، حتی الفسوه و الفسیه. فسوه رو یاد داد. فسوه اون ریهیسیه، یعنی اسم اون ریهیسیه از انسان خارج میشه، اونم رو یاد داد. حالا این تو کلمات ابن عباس آمده. ببینید آنون برخی از روایات ما مخاطب مثلا ممکنه از افرادی بوده که اولا ممکنه عامی مسلک بوده، مثلا به حسب ظاهر میگفته من شیعه، بعد امام واسه فرماد علم آدم الاسما، فرماد بله همین اسما، تو همین اندازه‌رم قبول کن، تو دیدگاهت در مورد خدای تبارک و تعالی بیشتر از این نیست که بهت بگیم آب خدا گفت به این بگو جبل، به این بگو فرس، به این بگو غنم. ولی وقتی میان توی مرحله بالاتر میگه اسامی حجج الهیه را و ارواح این حجج را آدم به ملائکه نشون داد، اینا معلوم میشود که عرض کردم شما روی این کلمه انی اعلم و غیب السماوات والارض، این کلید حل این چند تا آیه است. خب حالا وقت
بدون اطلاع از
مظهر
الهی عبادت کامل
حاصل نمیشه. مسلمه میتوره، یعنی باز هم اینو عرض بکنم برای بشر الان عرض بکنم. نه، اونا عبادون مکرمون لا یسبقو، اونا یک راه دیگه است. آقا این عبادتی که ما میکنیم با عبادتی که ملائکه میکنن فرق داره. عبادتی که ما داریم میکنیم بدون این مظاهر ممکن نیست. ببینید این علمه، اولا علمه آدم الاسما، خدا خواست حقیقتی رو به حضرت آدم تعلیم بکنه، فقط مجرد این نبود یه چیز به آدم یاد بده دهن ملائکه رو به خود ببنده. ملائکه بلد نبودن، بعدن هم بلد نشدن، هنوزم اینها علم به این حقایق نمیتونن پیدا بکنن. خدای تبارک و تعالی اینجا حقایق رو، این اسما رو به آدم یاد داده و اینها مظهر برای خدای تبارک و تعالی هستن. بدون این مظاهر نه معرفت خدا امکان دارد و نه عبادت خدا. من این قضیه رو گفتم، الانم عرض بکنم، یه وقتی مشرف می‌شدیم مشهد، مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا و رزقنا الله زیارته، یه آقای معممی هم بود، تو راه به من گفتش که شما هدفت از زیارت چیه؟ گفتم هدفم توحیده، بخوام برای تقویت توحیدم برم زیارت. گفت یعنی توحید بدون زیارت امکان نداره؟ گفتم بدون زیارت چرا، اما بدون معرفت اینا امکان نداره. برای توحید یعنی برای موحد شدن، اگر ما این مظاهر رو نشناسیم ما نمیتونیم موحد باشیم. نه اینکه فقط نتونیم خدا رو عبادت کنیم، او فرع بر اینه. ما برای این که موحد باشیم باید اسماء خدا، اسماء مکنونه خدا، اونا رو بدونیم چیه. این اسماء در چی تجلی کرده، مظاهر تجلیش رو هم بدونیم، بلکه معرفت پیدا کردیم میتونیم خدا رو بشناسیم و موحد باشیم. لذا این که تو روایات ما آمده که آقا اگر کسی تمام عمر را شبها قیام نماز بخونه، روزها روزه بگیره، هر سال حج بره، جهاد کنه، اموالش هم در راه خدا بده، اما ولایت ما رو نداشته باشه قبول نیست، این ریشش، یکی از ریشهاش این آیه شریف است، و علم آدم الاسما کله هاست. اینها باطن، اینها مظهر تجلی اون غیب السماوات و الارض. و مسئله همینطور اینطور نیست که ما یه روایت داریم، روایت فرموده بدون ولایت اعمال اینها قابل قبول نیست. نه، اینها ریشه محکم قرآنی داره. حالا اگر باز دیدید که این نیاز به بحث داره این آیات، حرفی نیست، باز فردا بحث از این آیه رو به مقدار از نکات دیگه هم داره، و الا به همین مقدار که جواب استدلال کسی که میخواد به این آیه استدلال بکنه تا حدی روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.